بد نیست این مطلب دقیق بهش اشارهی بشه. در مورد تئوری ارزش یک نظریه، نظریه فائده نهاییه، مطلوبیت نهاییه. در مقابل نظری ایشون که گفتن مطلوبیت اجتماعی تعیین کننده ارزش یک کالا، مارژینالیست ها یا به تعبیر دیگری نو کلاسیک ها، کلاسیک های جدید، اینها قائلند به این که منفعت نهایی و مطلوبیت نهایی یک کالا تعیین کننده مقدار ارزش اون کالا. معناش چیه؟ معناش اینه که یک کالایی تمام واحدهاش از یک حد مطلوبیت برخوردار نیستن، از یک حد فائده برخوردار نیستن. یک کسی که تشنه هست و از راه رسیده یا کار خسته کننده انجام داده، وقتی که یک لیوان آب یا شربت به دستش بدید، این خیلی طالبه این لیوان آب و شربته. اگر برای این لیوان آب یا شربت شما قیمتی بگذارید که سنگین باشه و جز اون لیوان هم نداشته باشید، دیگر هم در دست شما نباشه، طرف با قیمت گزافی این پول رو خواهد داد. اما اگر شما هم لیوان شربت دیگه رو داشته باشید و او با یک لیوان تمام آتشش برطرف نشده، اگر طالب لیوان دوم باشه، مطلوبیت لیوان دوم به اندازه مطلوبیت لیوان اول نیست. اینه که اگر بخواد پولی که در مقابل لیوان اول داده در مقابل لیوان دوم بده، نمیپذیره، نمیخوره، صرف نظر میکنه. ناگزیر اینجا ارزش لیوان دوم شربت پایین‌تر از ارزش لیوان اولیه. و اگر لیوان سومی هم باز در کار باشه و شما بخواید ارائه بکنید، او بسته به اینکه تشنگیش باقی مونده باشه هنوز یا نه و آتشی داشته باشه، طالب این هست که باز این لیوان سوم رو به ارزش باز هم کمتری تهیه کنه. آخرین واحد کالایی که او مصرف میکنه به چند خواهد خرید؟ اون آخرین ارزش تعیین کننده ارزش واقعی این کالا. ارزش واقعی این لیوان شربت 5 تومن نیست که اول داده، 2 تومن نیست که بعد داده. بالاخره اون لیوان آخری که مورد استفاده و قرار گرفته چقدر بوده؟ اون یکی آخرین واحد ارزش این کالا. بله، دلیل نیست اینجا کشفه، مسئله کشفه. حالا میگن، البته میگن چون رغبت او، رغبت او با توجه به موجودیت کالا، مقدار موجود از این کالا به جایی رسیده که در اونجا دیگر بیش از این اگر بخواد بخره به قیمت صفر خواهد خرید، پایین تر از این صفره برای او، البته با توجه به تعداد کالا. بله همین هم هست. یعنی که نه، نگاه کنید، میخواد بگید ارزش واقعی این کالا چیه؟ کدوم یکی که ارزش واقعی این اون مطلوبیت نهاییست، اون اولیاش نیست، مجموع مطلوبیت ها نیست، مطلوبیت ابتدایی نیست، اون مطلوبیت نهایی. آخرین واحد کالا چقدر مطلوبیت داره؟ اون مقدار مطلوبیتی که آخرین واحد کالا داره، اون هست که تعیین کننده ارزش این کالا. که اگر از اون کالا باز هم بیشتر باشه، قیمتش صفر خواهد بود. مثل آب که الان در مناطقی که ما زندگی میکنیم اونقدر فراوانه که اگر شما لیوان بعدی هم آب داشته باشید، طرف نخواهد خرید. حرف اینه ها. و البته این رو نباید فردی و شخصی حساب بکنیم، باید در سطح جامعه حساب بکنیم. آخرین واحد یک کالا در جامعه چقدر مسئولیت داره؟ به حد اون مطلوبیت، اون آخرین واحد تعیین کننده ارزش واقعی این کالا. البته نمیخواد بگه در بازار به ارزش اولی فروش میشه از کالای اول، خیر، بلکه میخواد بگه حتی به همین ارزش کالای، به ارزش کالای اخیر فروش میشه، واحد اخیر کالا فروش میشه. یعنی اگر یک کیلو پرتقال الان 10 تومان در بازار فروش میشه مثلا، این دلیل بر این است که مطلوبیت نهایی در حد 10 تومانه و مطلوبیت مثلا ابتدایی یا مطلوبیت کل در این حد نیست و کل کالاهایی که در جامعه هست تعیین کننده ارزشش همین مطلوبیت نهاییه. حالا اگر تعداد واحدهای این کالا کمتر از مقدار نیاز جامعه باشه، مطلوبیت در حد بالاتر خواهد بود. اگر این واحدهای کالا در جامعه فراوان بشه به جوری که حد مطلوبیت در مقابلش بیاد پایین به صفر برسه، این کالا بی قیمت خواهد شد، مثل هوا، مثل آب و امثال اینها، مثل خاک، اینا دیگه قیمتی نداره، ارزشی نداره. چرا مثلا نون دونه 1 تومن 15,000 خرید و فروش میشه؟ چرا؟ علتش اینه که مطلوبیت نهایی او در این حد قرار گرفته، دیگه از این کمتر کسی عرضه نخواهد کرد، کسی هم خرید نخواهد کرد، مطلوبیت از این کمتر نیست، مسئولیت در این حده صحبت بود. بعد ایشون میفرمایند که این نظریه، نظریه درستی نیست به نظر خودشون، و نظریه ما درستر از نظریه مارژینالیست ها نهاییون. مارژینالیست ها یعنی نهاییون. خب چرا؟ به چه دلیل؟ میگن چون ماده نقضی داره. اون ماده نقض اینه، کالاهایی هست که مطرف یکیش اعتیاد سریعی میاره برای مصرف دومی و مصرف دومی اعتیاد بیشتری میاره برای مصرف سومی. در این صورت کالاهایی که سریع الاعتیاده، مثل سیگار، مثل مواد مخدر و امثال اینها، اینها باید هرچه تعدادش و مقدارش در جامعه بیشتر باشه ارزشش بالاتر. چرا؟ چون هر که به طرف زیادتر شدن کالا بره، مطلوبیت او در اثر اعتیاد شدیدتر میشه. اعتیاد که شدید شد مطلوبیت شدیدتر میشه، مطلوبیت که بیشتر شد قیمت باید بالاتر بره. در صورتی که میبینیم واقعیت اینطور نیست، اعتیاد شدیدتر میشه، مطلوبیت بیشتر میشه، ولی قیمت مواد مخدر بیشتر نمیشه، همونی که هست. البته ایشون نظر به کلمه فائده دارن و من اینجا یه بحثی داریم و تحقیقی اینجا اشکالی کردم، که ایشون نظر به فائده دارن. اگر فایده‌ای که نظر دارن فایده‌ای است که ناشی از مصرف، یعنی از مصرف کردن و استعمال کردن یک کالایی و به کار بردن اون کالا و برطرف کردن نیازمندی ناشی میشه، بله این اشکال وارده، چون مصرف یک کالای اعتیادی اعتیاد رو سریع تر میکنه و وقتی اعتیاد سریع تر شد میباید مطلوبیت بیشتر بشه. در صورتی که نهاییون نظرشون این نباید باشه، از بعضی حرفاشون هم این رو داره که نظرشون این نیست، بلکه نظرشون اینه که اون تمایل و رغبتی که تعلق میگیره به خرید این کالا و تمایل و رغبتی که تعلق میگیره به تهیه این کالا، اون تمایل را توجه دارن، تمایل به خرید، نه نفع ناشی از مصرف، نه فایده ناشی از مصرف. تمایلی که انسان داره که یک کالا را بخره، این تمایل آخرین واحدی که میخره چقدره، نه آخرین واحدی مصرف میکنه چه واحدی. و البته وقتی یک کالایی موجوده، یک ماده مخدری موجوده، اون نگاه میکنه مطلوبیت این ماده مخدر فعلا چقدره تا اینکه اون رو بخره. کار به حالت بعدی نداره که اگر بعدن این مصرف کرد اعتیاد تازه او شدیدتر میشه چقدر خواهد بود. الان شدت اعتیاد او یا کل شدت اعتیاد در جامعه چقدره با کالای موجود از مواد مخدر که مقایسه بکنیم، این در یک حد خاصی توقف میکنه و مسئولیت نهاییشو تعیین میکنه. به حالت‌های بعدی که از مصرف اینها و شدیدتر شدن اعتیاد منتهی میشه کاری نداره. این اشکالی بودی که ما کردیم. البته خب این مقدار دقیقه و انشالله بعدها بهش بیشتر خواهیم. و هذا الارض اکثر انطباقا علی الواقع من نظریه المنفعه الحدیه القائمه علی قانون تناقض المنفعه، تناقض المنفعه، معذرت میخوام اینجا نقطه زیادیه. و هی النظریه التي تقدر قیمت السلعه على اساس ما للوحده الاخيره من وحدات السلع من قدره من قدره على اشباع الرغبه. این ارز، این ارزی که ما داشتیم، این نظریه ای که ما گفتیم، یعنی تمایل و رغبت اجتماعی، اکثر انطباقا هست بر واقع، انطباق بیشتری داره بر واقع از نظریه منفعت حدیه، یعنی فایده نهایی، که این نظریه قائم است بر قانون تناقض قیمت، یعنی رو به نقص گذاردن قیمت، رو به پایین رفتن ارزش. و هی النظریه التي، و این اون نظریه ای که تعیین میکند ارزش کالا رو بر اساس اون چه که برای واحد اخیر از وحدات یک کالا قدرت دارد بر اشباع رغبت و نیاز. اون وحدت اخیره، اون واحد اخیر از کالا چه قدرتی بر اشباع نیاز داره؟ این نظریه بر اساس اون قائمه. و الوحدت الاخیره و اون واحد اخیر کالا، هی اقل الوحدات اشباعا للرغبه، این کمترین رغبت رو اشباع میکنه از میان واحدهای کالا. نظرن الى تناقص الرغبه بالاشباع تدریجی، نظر به این که رغبت و تمایل رو به نقص میگذاره به وسیله اشباع نیازمندی به طور تدریجی. فتحدث قیمت کل الوحدات طبقا لما تتیحه الوحدت الاخیره من اشباع. پس تعیین میکنه این نظریه ارزش تمام وحدات رو، تمام این واحدهای کالا رو، ارزش اونا رو تعیین میکنه مطابق با اون چه که واحد اخیر کالا اشباع نیاز میکنه، یعنی اون چرا که واحد اخیر کالا ارزش داره واحدهای دیگر هم ارزش واقعی همینه. و لهذا کانت کثرت السلعه سببا فی تناقص المنفعه الحدیه، و لذا روی این حساب زیادی یک کالا سبب رو به نقص گذاردن منفعت نهایی خواهد شد. منفعت نهایی هم میاد پایین تر، هر چه کالا بیشتر در جامعه باشه منفعت نهایی پایین تر میاد. و انخفاض قیمت ها به وجه عام، و وقتی قیمت به اصطلاح ارزش پایین تر اومد، ارزش نهایی فایده نهاییش پایین تر اومد، ارزشش هم به طور کلی پایین تر میاد. و هذه النظریه لا تفسر الواقع تماما، این نظریه تفسیر نمی کند واقع را، لا تفسر الواقع تماما، تفسیر نمی کند واقعیت را به طور تمام، نقیصه ای داره. چرا؟ لأنها لا تنطبق على بعض الحالات التي قد يكون استهلاك الوحدة الاول من السلعة او الوحدات الاولى سببا لزيادة الرغبة، چون این نظریه منطبق نیست بر بعضی از حالاتی که گاهی مصرف اولین واحد از کالا یا اولین واحدها از یک کالا مصرف اونها سبب زیادی رغبت و شدت نیاز به مصرف واحدهای تازه می شود. کما یتفق ذالک فی المواد التي یسرع الاعتیاد علیها، همانطور که یک چنین مسئله اتفاق میفته در اون موادی که اعتیاد بر اونها سریعه. فلو صحت نظریه منفعت الحدیه لکان من نتیجتها ان تزداد قیمت التبادلیه فی مثل هذه الحاله به زیادت الوحدات المعروضه، اگر نظریه فایده نهایی صحیح باشه نتیجهش این میشه که ارزش تبادلی در مثل یک چنین حالتی صحیح بره بالاتر به زیادی وحدات معروضه، یعنی هر جگه عرضه این وحدات کالا بیشتر بشه رغبت به اون هم بالاتر میره، قیمتش بالاتر میره. بله اشکال دیگه برعکس اون، یعنی اشکال به اون نقضه، ماده نقضه، ماده نقض به اونجایی که آقا شما میگید رو به نقض میگذاره رغبت و رو به نقض میگذاره قیمت، ما میگیم رو به نقض نمیگذاره رغبت در بعضی موارد مثل مواد اعتیادی. فلو صحت اگر اون نظریه صحیح باشه باید ارزش بالاتر بره. خب رغبت بالاتر میگه، نشد توجه بکنی. اون نظریه حرفش چیه؟ اون نظریه حرفش چیه؟ میگه تعیین کننده ارزشی کالا اون واحد اخیره. چقدر کردی جانم؟ میگه خیلی خوب، رغبت به اون واحد اخیر باید دید چقدره. رغبت به واحد اخیر از کالای اعتیادی بیشتره یا رغبت به واحد اخیر کالای غیر اعتیادی؟ خب پس اخیر واحد کالای اعتیادی هی بیشتر میشه دیگه. شما آب رو بنوشید، چای رو بنوشید، شربت رو بنوشید، غذایی رو مصرف کنید، بالاخره به یک جایی میرسه که شما میگید دیگه بابا بس همه. یعنی رو هی رو به نفس میگذاره. مالک فرش بخواید بشید، مالک مثلا یه گندمی بخواید بشید، بالاخره این رو به نفس میذاره هی تمایل شما نسبت به این کالا. اما در مورد مصرف کالاهای اعتیادی اگر وحدت اخیر نظر باشه، هر چی که این بیشتر بکشه سیگار رو سیگاری تر میشه، هر چی هروئین رو بیشتر مصرف کنه هروئینی تر میشه، تریاکی تر میشه، و چون تریاکی تر میشه و شدت اعتیاد در او بیشتر میشه، باید وحدت اخیر کالا ارزشش بیشتر بشه، در صورتی که ارزشش بیشتر نمیشه. حرف ایشون اینه. نه نمیشه، اشکال ایشون اینه که نمیشه، واقعیت هم اینه که نه، اینجور نیست که روز به روز قیمت کالاهای اعتیادی بره بالا. البته الان حساب نکنید، الان وضعیت استثنایی نبود این کالا. بله اعتیاد 20% بشه در مقابل 50%. ها 70%. خب وقت ارزش کالا بیشتر میشه؟ نه نگاه کن، 70% در جامعه رو حساب نکنی، در افراد معتاد. افراد معتاد به این ماده مخدر نه تعدادش خب زیادتر میشه، اون مسئله دیگریه. افرادی که معتادن به ماده مخدر، اینها روز به روز اعتیادشون بیشتر میشه، درست یا نه؟ ولی اگر ما با توجه به نسبت معتادین که نسبت تغییر نکنه، خود معتادین نسبت اعتیادشون بالا بره نه نسبت تعداد معتادها بیشتر بشه، خود معتادها نسبت اعتیادشون، شدت اعتیادشون بالا بره، آیا اینجوره که تأثیر میگذاره روی قیمت کالا؟ یعنی بالاتر بره گرانترش بکنه؟ چطور؟ اون رغبتی که ایشون ملاک قیمت میدونه با توجه به دستیابی به کالاست. اگه دستیابی به این کالا زیاده ارزشش کمتره، اگه دستیابی به این کالا کمتره ارزشش کمتره. فلو صحت نظریه المنفعت الحدیه، اگر نظریه منفعت نهایی صحیح باشه، نتیجه از این است که زیاد بشه ارزش تبادلی در مثل این حالتی به زیاد شدن وحدات معروضه از یک کالا، زیرا رغبت یا نیاز در حال مصرف وحدت دوم، واحد دوم کالا، شدیدتر است از رغبت و نیاز در حال مصرف واحد اول. معتادتر شده طرف. معنی الواقع العام یدل علی العکس، با اینکه واقعیت عمومی دلیل بر عکس این قضیه است. و هذا يدل على ان المقياس العام للقيمه ليس هو الدرجه التي يحسها الانسان من الحاجه الى الاشباع، و این دلیل بر اینکه مقیاس عام ارزش درجه ای که انسان احساس میکند از اون درجه اشباع را، احتیاج به اشباع را در نزد مصرف واحد اخیر نیست، اون درجه آخری نیست، اون وحدت اخیره از کالا نیست، بلکه درجه امکان دستیابی. ببینید الحصول، دستیابی بر این کالا. حالا که تعداد کالا بیشتر شده، دستیابی آسان‌تر شده، ارزش کالا کمتر میشه، همین مواد مخدره. بله، دستیابی در نتیجه ارزش است، نه دقیقاً خود ارزش. وقتی ارزش زیاد شد دستیابی ساده‌تر میشه، وقتی ارزش کم شد دستیابی سخت‌تر میشه. پس دستیابی در نتیجه عرضه است، نه دقیقا خود عرضه. خیلی تعجبه، اگه دقیق بخواد با چی؟ با عرضه و طلب چطور فرق نمی کنه؟ نه، طلب اون رغبت نیست، تفاوت داره. بعدش هم مسئله عرضه مستقیما دخیل نیست، به طور غیر مستقیم دخیله، نه مستقیم. حرف اینه، ببینید، ما میگیم اونی که مستقیما و بدون واسطه دخیل است در تعیین عرضش چیه؟ سخن ایشون که رغبت. بله، عوامل دیگری هست که در او در این رغبت مؤثره. اگر عرضه یک کالایی زیاد شد، رغبت نسبت به او کم میشه. اگر عرضه یک کالایی کم شد، رغبت نسبت به او زیاد میشه. این مسئله دخیل در رغبت، نه ارزش. به طور غیر واسطه با معل واسطه مؤثر در ارزش، نه بلا واسطه. چی میفرمایید آقا؟ توجه بکنید، رغبت کم میشه. چرا؟ چون اگر رغبت روی 500 تا ورق کاغذ بود، وقتی 1000 تا شد، رغبت روی 500 تا پخش میشه روی 1000 تا. پس رغبت نسبت به این کالا کم شد. دقت فرمودید؟ رغبت نسبت به این کالا نصف شده دیگه، چون 500 تا برگه بود، حالا شده 1000 تا. وقتی تعداد کالاها زیاد شد، رغبت روی 500 تا پخش میشه روی 1000 تا. اگه 2000 تا بشه، باز میشه رغبت 1/4. 1/4 مثاله. بله، بل ان درجه امکانیت الحصول، درجه امکان دستیابی این است که تعیین میکند ارزش یک کالا رو، البته با توجه به نوعیت منفعت و اهمیت منفعت. نقد المارکسیه للمجتمع الرأسمالی، ایشون میگن که حالا که ما آمدیم جامعه سرمایه‌داری رو ایشون داره نقد میکنه و بررسی میکنه و ما بهش اشکال میکنیم، یک وقت به ذهنتون نیاد حالا که ما داریم این رو خراب میکنیم، میخواییم سرمایه‌داری رو آباد کنیم. کما این که بعضی از نویسندگان منتسب به اسلام به چنین اشتباهی دچار شدن. اونها تصور کردن در مقابل مارکسیسم باید جبهه گرفت و وقتی جبهه گرفتن، غلطیدن به دامن سرمایه‌داری. و نقطه مقابلش هم هست، بعضی ها تبعات سرمایه‌داری و مفاسد سرمایه‌داری رو دیدن و حملات شدیدی رو به سرمایه‌داری متوجه کردن، غافل شدن از این که دارن میغلطن به دامن مارکسیسم. و توجه باید کرد اشکالات ما به این بررسی های مارکس درباره سرمایه‌داری معنی صحت سرمایه‌داری نیست، بلکه ما میخوایم بگیم بررسی ایشون غلطه. اگر نه ما خودمان اون سیاهی هایی که سرمایه‌داری به وجود آورده است و ناراحتی ها و ناگواری هایی که در زندگی اجتماعی انسان ها پدید آورده نادیده نمیگیریم و نقد خواهیم کرد و اشکال بهش داریم. بنابراین این نکته اشتباه نشه. و کسانی که از مسلمان ها بحث میکنن در اقتصاد از نظر سیستمی، معنیش این نیست که خلاصه جامعه سرمایه‌داری رو تصفیه بکنن. و دیگه این که مسئله دیگه این که ما باید دوباره خود سرمایه‌داری را نفی کنیم، بررسی کنیم و واقعیت سرمایه‌داری موجود، اونچه که در غرب هست، دلیل بر این نیست که سرمایه‌داری جز این راهی نداره و مالکیت خصوصی جز این مسیری نداره. چون حرف مارکس اینه، میگه مسیر محتوم مالکیت خصوصی به اینجا و سرمایه‌داری به این فجایع منتهی میشه به طور ناگزیر. حرف ایشون اینه که نه، ما باید بررسی کنیم سرمایه‌داری را، یا بفرمایید به تعبیری دیگه مالکیت خصوصی را، مالکیت بر اساس سرمایه‌داری بر اساس مالکیت خصوصی ابزار تولید را تفکیک کنیم از تبعاتی که همراه با او و ملازم با او در غرب پیدا شده. این تبعات در اثر مسائل دیگری پیدا شده، اینها ناشی از ذات سرمایه‌داری به اصطلاح بر اساس ابزار تولید نیست، بر مالکیت خصوصی نیست. البته سرمایه‌داری ربوی و امثال اینها رو ایشون نمیخواد بگه و اون نوعی که استثمار میاره نظریشون نیست، کلن همون مالکیت خصوصی. یعنی اشتباه نشه، به خاطر اینکه ما سرمایه‌داری کنونی غرب را بکوبیم، مالکیت خصوصی را بخواهیم نفی کنیم. این درست اشتباه نشه. قد یتبادر الی بعض الاذهان، گاهی تبادر میکنه به بعضی از اذهان اینکه ما هنگامی که بررسی میکنیم ملاحظات مارکسیسم رو در اطراف جامعه سرمایه‌داری، الا ما نستهدف، تستهدف بلد، هدفمان ورای این مطلب به ابطال این ملاحظات، هدفمان به ابطال این ملاحظات و نظریه های مارکسیسم و تجویز سرمایه‌داری. اشتباه نشه، نظر ما این نیست، تجویز یعنی ابطال. نظرن الى کونها واقعا معترفن بهی فی المجتمع اسلامی، بخواهیم ما تبریر کنیم، تجویز کنیم سرمایه‌داری رو به این حساب که سرمایه‌داری یک واقعیتی است که الان در جوامع اسلامی هست و مورد اعتراف وجودش. الذی یؤمن، جامعه اسلامی که ایمان دارد، اعتقاد دارد به مالکیت سرمایه‌داری نسبت به ابزار تولید. و ما بخواهیم از اینجا ربط کنیم، رها کنیم اخذ به مالکیت اشتراکی رو، اصل مالکیت اشتراکی رو. فما دام الاسلام یحتضن الرأسمالیه، روی اون نظریه که این به اصطلاح حرف ازش در میاد، مادامی که اسلام در دامن خودش سرمایه‌داری رو داره، پس واجب است بر کسانی که از مسلمان‌های مکتبی هستند، از مسلمان‌های در مورد بحث‌های سیستمی اقتصادی بحث می‌کنند، ان یفندوا مزاعم المارکسیه، اینکه از بین ببرن پندارهای مارکسیسم رو درباره واقعیت سرمایه‌داری معاش، یعنی موجود در تاریخ جدیدمون. اشتباهات مارکسیسم رو باید در این باره از بین ببرن. و یقدم الدلیل علی خطا تحلیل مارکسی فیما یبرزه من مضاعفات هذا الواقع، و این آیون اقتصاددان های مسلمان باید دلیل بیارن بر خطای تحلیل مارکسیستی در اون چرا که ابراز میکنه و اظهار میکنه از مشکلات این واقعیت سرمایه‌داری موجود و تناقضات او و نتایج فضیع و رسواش التي تشتد و تتفاقم حتی تغلی علیه، اون نتایجی که رو به ازدیاد شدت و رو به پیچیدگی تا اینکه سرمایه‌داری رو نابود بکنه. قد یتبادر الى الاذهان شیء من هذا، گاهی به بعضی از اذهان این مسئله، چیزی از این مسائل تبادر میکنه که ما باید سرمایه‌داری رو تجوید کنیم. ولکن الواقع ان الموقف الاسلامی للباحث لا يفرض عليه ان ينسب نفسه مدافعا عن الواقع الرأسمالی المعاش، ولیکن واقعیت این است که موضع اسلامی برای بحث کننده بر او واجب نمی کنه که خودش رو مدافع قرار بده در با از واقعیت سرمایه‌داری موجود و نظام‌های اجتماعیش، و این نمایت یجب ابراز جزء المشترک بین المجتمع الاسلامی و المجتمع الرأسمالی، بلکه واجبه ابراز کنیم اون نقطه مشترکی رو که بین جامعه سرمایه‌داری و جامعه اسلامی هست و تحلیل کنیم و بررسی کنیم تحلیل مارکسیستی رو، تا اینکه واضح بشه، آشکار بشه مقدار رابطه این نظریه مارکس و تحلیل مارکس درباره این جزء مشترک. اون جزء مشترک مالکیت خصوصیه که هم اسلام میپذیره اصل مالکیت خصوصی رو، هم سرمایه‌داری موجود اروپا و آمریکا میپذیره. این جزء مشترک رو ما ببینیم اون تحلیلی که او دربارش داره چطوره، آیا تحلیل او درسته یا نه. اگر تحلیل او درسته، خب اساس اسلام در مورد اقتصاد از بین میره. اگر تحلیل او درست نیست، پس ما میتوانیم بگوییم که نظریه او درباره این قسمت مالکیت خصوصی غلطه، اشتباه. فمن الخطا اذا ما يتجه الیه بعض المذهبین الاسلامیین، خطا در این هنگام اون چرا که گرایش پیدا کردن به او بعضی از مذهبیین اسلامیین، یعنی بعضی از کسانی که بحثای سیستمی در اسلام کردن. حرف اونا و کار اونها این بوده که دفاع میکردن از واقعیت سرمایه‌داری فردی و انکار میکردن ما یضج به هم الاخطاء و شرور، مبتلیات سرمایه‌داری رو، اون چیزی که سرمایه‌داری مبتلا شده بهش از خطاها و شرور. ظنن من هم به ان هذا هو السبيل الوحيد لتبرير الاقتصاد الاسلامی، پنداشتن به این که را تنها راه تجویز اقتصاد اسلامی همینه، اون اقتصاد اسلامی که معترف به مالکیت خصوصی هست. کما ان من الخطا ایضا، کما این که از طرف دیگه خطا، و وقد عرفنا ان العامل الاقتصادی ليس هو العامل الاساسی في المجتمع، در صورتی که ما این نکته رو به دست آوردیم که عامل اقتصادی اساسی ترین عامل در جامعه نیست، بنابراین خطاست. روشی را که اتخذها مارکس قبول کرده و پذیرفته در تحلیل جامعه سرمایه داری و کشف از عوامل تخریب در آن، اذا اعتبر جمیع النتائج التي تكشف عنها المجتمع الرأسمالی علامت فهر تاریخ ولیدته مبدأ اساسی، تمام نتایجی را که این نتایج را در جامعه سرمایه‌داری در مطرح تاریخ در صحنه تاریخ آورده، جامعه سرمایه‌داری کنونی اون نتایجی که همراه با خودش آورده در صحنه تاریخی، اینها خیال میکنن که ماس خیال میکنه که اینها زائیده اصل اساسی این جامعه سرمایه‌داری که اون مالکیت خصوصیه و خدا مبدا الملکیت خاصه. فکل مجتمعی، بنابراین هر جامعه‌ای که معتقد باشه مالکیت خصوصی سیر میکنه، حرکت میکنه، حتما در گرایش تاریخیش به همون راهی که جامعه سرمایه‌داری رفته و یمنی به نفس نتایج و تناقضات و مبتلا میشه به همین نتایج و به همین تناقضات. دیدید گاهی اوقات مارکسیست‌ها یا لااقل کسانی که از نظر فکری طرفدار و هوادار و متمایل به اونها هستن، ما را بین دو راه میگذارن، میگن که شما یا کلن باید مالکیت خصوصی رو برچینید و از بین ببرید و این نظریه رو قائل نباشید، یا اینکه باید بپذیرید که مالکیت خصوصی به سرمایه‌داری کنون غرب منتهی میشه. توی نوشته هاشون، تحلیل هاشون، اعلامیه هاشون، بیانیه هاشون اینو به خوبی شما مشاهده میکنید. میگن گویی که غیر از این دو راه نیست، یا اینکه مالکیت خصوصی رو بردارید. اگر گفتید نه مالکیت خصوصی هست، بطلان شما ثابت شده، چرا؟ چون راه محتوم مالکیت خصوصی سرمایه‌داری غربیه، راهی به جز اون نیست، راه ثالثی نداره. البته این از ضعف بینش و ضعف تحلیله، اینها نیومدن بررسی کنن ببینن که آیا واقعا تفکیک میشه کرد بین نتایج زیانبار سرمایه‌داری کنونی غربی و اصل مالکیت خصوصی که یک مسئله طبیعی در انسان، یا نه. اگر میتوان تفکیک کرد، پس باید پذیرفت که این چنین نیست که راه حتمی مالکیت خصوصی به سرمایه‌داری کنونی غرب باشه. خیر، بلکه راهی هست میانه که این راه نه به سوی کمونیسم و نه به سوی سرمایه‌داری. اون راهی است که مالکیت خصوصی را محترم میدانه، ولی برای او اون فضای و فجایعی که بهش مبتلا شده است در غرب نمیگذاره به بار بیاد. البته اونها هم در اثر عواملی است که باید در جای خودش دقیقاً بررسی شود. بله بله، ظاهرا تو کشف عن المجتمع، یعنی روشو باز میکنه، یعنی کشف میکنه، ارائه میکنه جامعه سرمایه‌داری، اون رو ارائه میکنه در صحنه تاریخ. و هاکذا ارا من الضروری لتصفیت الحساب مع موقف المارکسی من المجتمع الرأسمالی ان نؤکد دائما على هاتین الحقیقتین. لذا من ضروری میدونم برای تصفیه حساب با موضع مارکسیست نسبت به جامعه سرمایه‌داری این که دائما بر روی این دو حقیقت ما پافشاری کنیم، تأکید کنیم. اولا این که هدف مکتبی، هدف سیستماتیک بحث کنندگان مسلمین در مورد اقتصاد واجب و لازم نمی کنه برشون که تصحیح کنن اوضاع فعلی جامعه سرمایه‌داری رو و انکار کنن و اظهار تنفر کنن نسبت به مذهب، میخواد انکار کنن، نادیده بگیرن حقایق تلخی رو که جامعه سرمایه‌داری این حقایق تلخ همراه خودش داره. و ثانیا نکته دوم این که واقعیت تاریخی جامعه سرمایه‌داری کنونی ممکن نیست به شما رایت صورت صادق و امینی، یک تصویر صحیحی نسبت به هر جامعه‌ای که قائل به مالکیت خصوصی باشه برای وسایل تولید. ولا ان تعمم النتائج التي ينتهي اليها الباحث من درسه المجتمع الرأسمالی الحديث، و نه اینکه ما نتایجی را که بحث کننده در جامعه سرمایه‌داری کنونی می‌بینه ما بگیم حق داره تعمیم بده به هر جا که قائل به مالکیت خصوصی باشند. الا کل مجتمع تعمیم بدهد بر هر جامعه دیگری که متفق است با سرمایه‌داری در قول به مالکیت خصوصی، در اینکه قائل به مالکیت خصوصی. و این اختلافات معه فی الاطارات و الحدود، با اینکه جامعه دیگری که قائل مالکیت خصوصی است با جامعه سرمایه‌داری در چارچوب‌ها و حدود تفاوت داره، اختلاف داره. بنابراین نمیشه نتایج اساسواری که در جامعه سرمایه‌داری ها هست ما تعمیم بدهیم بر هر جامعه قائل به مالکیت خصوصی. و انما عدالت المارکسیه مبدل ملکیت الخاصه به کل نتایج التي تمخض عنها المجتمع الرأسمالی. اشتباه مارکسیز اینه که نزدیک کرده است اصل مالکیت خصوصی را به با تمام نتایجی که جامعه سرمایه‌داری اون نتایج رو به همراه داره و به وجود آورده. چرا این کار رو کرده؟ تجاوباً مع فکرت حل اساسیه فی تفسیر تاریخ، از راه همراهی و هماهنگی با اون فکر اساسی و زیربناییش در مورد تفسیر تاریخ. اونجا چی میگفتن؟ القائله به ان العامل الاقتصادی الذي تعبر عنه نوعیت الملکیه الذي تعبر عنه نوعیت الملکیت الصائره في المجتمع هو حجر الزاویه في الكيان الاجتماعی. قول اونها و سخن اونها این بود که عامل اقتصادی، اون عامل اقتصادی که حاکی از اون عامل اقتصادی چگونگی مالکیت حاکم در جامعه هست، این عامل اقتصادی حجر زاویه و سنگ بنائه و اون سنگ اساسی در کیان اجتماعی به طور کلی در موجودیت اجتماعی. فکل ما یحدث فی المجتمع الرأسمالی، بنابراین روی این نظریه هر چه که در جامعه سرمایه‌داری پیدا بشه هم جذوره الواقعیه من القاعده الاقتصادیه، ریشه های واقعیش رو ما باید از اون زیربنای اقتصادی بگیریم، از مالکیت خصوصی وسایل کلی. فتزاید البعد، رو به رشد رفتن فقر و شبکات الاحتکار، شبکه های احتکاری که در جامعه های سرمایه‌داری وجود میشه، و فضائع الاستعمار، اون رهاورد های زشت استعمار، و جیوش العاطلین من العمل، لشکرهای بیکاران، و استفحال تناقض فی صمیم المجتمع، و باد کردن تضاد، زیاد شدن تضاد در درون جامعه، کل تلک الامور نتائج حتمیه و حلقات و حلقات من التسلسل تاریخی، تمام اینها نتایج حتمی و حلقاتی از یک زنجیره تاریخی، از یک سلسله تاریخی که مفروض است و محتوم است بر هر جامعه ای که معتقد باشه مالکیت خصوصی. این سخن ماست، این برداشت اون. استفحال یعنی باد کردن، یعنی متورم شدن. و تتلخص وجهة نظرنا حول آراء المارکسیه هذه عن المجتمع الرأسمالی فی نقطتین. نقطه نظر ما در مورد آراء مارکسیسم، این آراء درباره جامعه سرمایه‌داری در دو نقطه خلاصه میشه. احداهما انها تخلط بین الملکیت الخاصه لوسائل الانتاج و واقع الرأسمالی. مارکسیسم مخلوط میکنه بین مالکیت خصوصی وسایل تولید و واقعیت سرمایه‌داریش که متمیز است، جداست به طبیعت اقتصادی و سیاسی و فکریش، فکری معین است، این جدا. فتعتبر به شما می آورد مضاعفات هذا الواقع الفاسد نتائج حتمیه لکل مجتمع یسمح بالملکیت الخاصه، به شمار می آورد پیچیدگی های این واقعیت فاسد رو، زیانباری ها و ضرر های این واقعیت فاسد رو به شمار می آره نتائج حتمی هر جامعه‌ای که قائل به مالکیت خصوصی باشه. ولی اخرى نقطه دوم این که انها علا خطر این فل اصوص العلمیت الاقتصادیت المدعومه. مارکسیسم اشتباه میکنه در اون پایه های علمی اقتصادی پنداریش که خیال میکنه جامعه بر اساس وضعیت اقتصادی میشرفه و میگرده، التي تستمد من هل مارکسیه تابع اهل علمی، اون پایه های اقتصادی که مارکسیسم مهر علمیشو از اونجا استمداد میکنه و میگیره. نظریه میگه این نظریه علمی، علمی بودنش از کجا؟ از اینکه زیربنا رو اقتصاد میدونه. فی تحلیل ها اون به اصطلاح اساس علمیه‌ای که داره، اساس‌های علمی که داره در مورد تحلیلش نسبت به تناقضات جامعه سرمایه‌داری و تحولات تاریخی ها. تناقضات رأسمالیه، ولنبدا الان به اهم تناقضات المجتمع الرأسمالی فی رأی المارکسیه او المحور الرئیسی للتناقض به تعبیر آخر. اینجا وارد میشیم به بحث اساسی دوم، در تحلیلی که سرمایه‌داری داره، معذرت میخوام، مارکسیسم داره در مورد جامعه سرمایه‌داری. توجه داری که در بحث قبلی مارکس به این نتیجه رسید که اون که ارزش یک کالا را تعیین میکنه مقدار کاره، نه چیزی دیگر، و هر چیزی دیگر غیر از مقدار کار رو در ایجاد ارزش منکر شد. بنابراین اگر کسی بیاید و تخته ای رو از یک نفر بخره، چوبی رو از یک نفر بخره، از طرف دیگه کارگری رو اجیر کنه، مزد بهش بده که این چوبها رو به صورت میز و صندلی و مبل در بیاره و میز و صندلی و مبل رو به قیمتی در بازار بفروشه، یه قیمت هست قیمت تخته ها، یه قیمت هست قیمت میز و مبل و صندلی تهیه شده از اون تخته ها. فرض میکنیم قیمت تخته ها 100 تومن و قیمت میز و مبل 300 تومن. این 200 تومن زائد بر ارزش تخته ها از کجا آمده؟ غیر از اینه که بر اساس کار هست و این نتیجه کار کارگره. بنابراین 200 تومن زائد که ارزش اضافی بهش، معذرت میخوام از اضافی به این گفته نمیشه، این 200 تومن زائد بر قیمت تخته ها مال کیه؟ مال کارگر. اما سرمایه دار که میخواهد از این بین سودی ببرد، نمیاد که تمام 200 تومن رو بده به کارگر و 100 تومن پول تخته های خودش رو خودش برداره، بلکه از این میان یک فاصله قرار میده، یک پولی رو جدا میکنه، مجزا میکنه و این پول مجزا رو برای خودش برمیداره، اگر نه ادامه نمیتونه بده به زندگی. اون پولی که مجزا میکنه و برمیداره پول کیه؟ پول کارگره. این پول چه پولیه؟ یعنی از به چه حساب و به چه مقداره؟ کارگر کار میکنه، کار خودش قیمت نداره، ارزش نداره، کار جوهر ارزشه، ارزش زا، ارزش ایجاد کنه، و جوهر ارزش که خودش ارزش نداره. پس او ارزش میاره، نه اینکه ارزش داره. خیلی توجه کنید اینجا رو. بنابراین خود کار هیچ ارزشی نداره. اونی که ارزش داره یکی نتیجه حاصل کاره، یعنی اون میز و مبل و صندلی، یکی نیروی کار کارگره، یعنی اون نیرویی که کارگر به کار برده و مصرف کرده برای تولید کالای تازه، اون نیرو. سرمایه دار میاد معامله میکنه با این کارگر، مزد بهش میده. این مزد پول کیه؟ آیا پول حاصل کاره؟ که دیدیم پول اون نیست، پول خود کاره. کار که مزد نداره، چون کار مزد درست کنه، ارزش آفرینه، کار ارزش نداره. پس پول چیه؟ پول اون نیرو رو میده، اون نیرویی که کارگر صرف کرده بود تا تونسته بود تخت رو به صورت میز در بیاره، به صورت مبل در بیاره، اون نیرو رو کارگر در عرض 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت کار کرده هدر داده. شب که میخواد بره خونه این نیرو در بدن او نیست. حالا فردا میخواد کار کنه، اون نیرویی که از دست داده با چه پولی باید دوباره به دست بیاد که فردا بیاد کار بکنه؟ اون نیرو باید تجدید بشه که فردا بتونه کار بکنه، اگر نه فردا نمیتونه بیاد سر کار. انرژی رو از دست داده، نیرو رو از دست داده، فردا نمیتونه کار بکنه. اون نیرو باید تجدید بشه. با چه مقدار اون نیرو تجدید میشه؟ سرمایه‌دار پول اونو میده. مسلم برای تجدید نیروی بدنی کارگر لازم نیست نتیجه 10 ساعت کار رو به او بده، چون این بیش از حد نیروست. چه مقدار رو به او میده؟ فرض بفرمایید از این 8 ساعت 10 ساعت کار، پول 3 ساعتش کافی که نیروی از دست رفته او رو به او برگردونه. مزد او مزد 3 ساعت کارش، و بقیه را که این بقیه ارزش اضافی یعنی فاصله بین ارزش نیروی او و ارزش محصول کار او، این فاصله را سرمایه‌دار می‌بره. و البته اگر سرمایه‌دار ببینه که کارگر به کمتر از این میتونه نیرو رو تجدید بکنه و باز بیابه، به کمتر خواهد کشید. و اگر ببینه که این نیرو داره از دست میره و فردا خودش سرمایه‌دار ضرر خواهد خورد چون این نیروش از دست داده نمیتونه کار بکنه، قهرن مزدی که به اون میده بیشترش خواهد کرد. چرا؟ چون اون نیرو رو به دست بیاره، فردا بشه کار بکنه براش. بنابراین سرمایه سرمایه‌دار و اضافاتی که او به وجود میاره از اینجا، یعنی از دزدیدن از کی؟ کارگر خودش، از مزد او دزدیده. نه اینکه اشتباه کنید خیال کنید که سرمایه‌دار از جای دیگه آورده. اینجا به نکته میرسه، میگه بعضیا خیال میکنند فروشنده کالا را گرانتر از اونچه که براش تمام شده میفروشه. فروشنده کالا رو گرونتر میفروشه، به فروشنده ها طبق یک حساب به اصطلاح مرموزی اجازه داده شده که بیش از اونچه که قیمت یک کالاست بفروشنه، و اون سود سرمایه‌دار از اونجاست، نه سود سرمایه‌دار از طریق کارگره. و توجه کنید فرق بین سوسیالیسم اروپایی و کمونیسم مارکس اینجا. سوسیالیسم اروپایی حرفش اینه، میگه که اون چرا که مثل قول جورج مارکس و امثال اینا که الان رهبران سوسیالیسم فرانسه اینها هستن، اینا حرفشون اینه، میگن اون چرا که سرمایه‌دار میبره از اونجا میبره که جنسی رو که براش 10 تومن تموم شده 12 تومن بفروشه، یا جنسی که میباید 10 تومن بفروشه 12 تومن میفروشه. حالا به هزینه کار نداریم که تموم شده، میباید 10 تومن بفروشه 12 تومن، میباید 12 تومن بفروشه 15 تومن بفروشه، میباید 10% سود بخوره 20% سود میخوره. اونا میگن از اینجا. بنابراین اینجا جنگ بین کارگر و سرمایه‌دار نیست، جنگ بین فروشنده و خریدار خواهد بود. حرف این نیست ها. و بزرگترین اشتباه مارکسیست‌های وطنی همینه، اینو نفهمیدن، همین این نکته رو هنوز نفهمیدن. و اگر براشون روشن بکنید شما خیلی برای اونها خلاصه قرب منزلت پیدا کردید. و حرف مارکس اینه که نه اشتباه نکنید، سرمایه‌دار از اینکه جنس را گرانتر بفروشه سود نمیخوره، از اونجا سود میخوره که جنس را دقیقا به قیمتش میفروشه ولی از مزد کارگر میزنه. خب چرا چنین چیزی نیست که گرانتر بفروشه و از راه گرانتر فروختن سرمایه به هم بزنه؟ بنده اون چرا که میگه، اون چرا که میفروشه گرانتر نمیفروشه، توجهتون اینجا باشه. چطور گرانتر نمیفروشه؟ میگه خب اینجا که فروشنده است جای دیگه خودش مشتریه، اگر به هر گران فروشی امتیاز داده شده که گرانتر از اون چه که ارزش یک کالاست بفروشه، خب اون فروشنده هم باز به این گرانتر میفروشه. اون چه که از اینجا گرانتر در آورده به اونجا باید گرانتر بپردازه. بنابراین از این راه نیست. و باز از اینجا نیست که تولید کننده جنس را گرانتر از اون چه که ارزششه، اونجا مسئله فروشنده بود، اینجا مسئله تولید کننده یا مسئله خریدار. تولید کننده از اونچه که گرانتر تولید شده میفروشه، یا خریدار گرانتر از اونچه که باید بخره میخره، از اینجا نیست. چرا؟ چون اون تولید کننده که تولید میکنه در جای دیگه خودش مشتری خواهد بود، از تولید کننده دیگر گرانتر میخره، اونچه گرانتر گرفته گرانتر میده. و یا اون خریدار، بگیم خریدارها گرانتر میخرن، میگه اینم نیست. چرا؟ چون خریداری که در یک جای خریداره و گرانتر میخره در جای دیگه فروشنده است و گرانتر میفروشه، پس اونچه که اینجا ضرر کرده اونجا ضرر رو جبران میکنه و جامعه به طور مساوی خواهد بود. یعنی هیچ قیمت ها گرانتر میشه اما گویی که گرانتر نشده. چرا؟ چون اونچه که زیادتر در آورده زیادتر باید بپردازه. پس از کجاست؟ اون که سود برده از اون ارزش اضافی، فاصله بین ارزش نیروی کارگر و ارزش به اصطلاح اون ارزشی را که کارگر ایجاد کرده است. ارزش زا، ارزش زا، توجه به این نکته هم داشته باشید ها. بله بله. نه نه، خود این نیرو رو میتوان با 2 ساعت 3 ساعت کار تأمینش کرد. ارزش داره این نیرو، میشه معامله بشین. اون وقت میگه اینجا تناقضه. ببینید تناقض چیه؟ اون چرا که میخرد چیه؟ حاصل کاره. اون چرا که میخرد حاصل کاره، یعنی میستاند و میگیرد، ولی اون چرا که پولش میده نیروی کاره. یعنی اینجا یک کلکی به کار رفته، اون چه که میخره غیر از اون چیزی که پولش میده. دقت کردی؟ و همین تناقض و همین تضاد منتهی میشه به تضاد طبقاتی و جامعه رو از هم میپاشه. اجازه بدید بخونیم این وقت مختصر رو. ولنبدأ الان به اهمه.